دکتر دیوید امانویل جلسه 3 خروج مزمور 105 2024 دیوید امانویل و تدهیل برانت. این دکتر دیوید امانویل است در تدریسش در مورد مزامیر سفر خروج. این جلسه شماره 3 مزمور 105 به یاد داشته باشید و اطاعت کنید است. بنابراین ما به مزمور 78 دومین مزمور طولانی در مزامیر نگاهی انداختیم. اکنون توجه خود را به مزمور 105 معطوف می‌کنیم که من آن را به یاد داشته باش و اطاعت کن نامگذاری کردم. مقدمه. مضمون خروج بخشی از یک مجموعه بسیار طولانی تر از تاریخ در این مزمور خاص است. بنابراین این موضوع کاملاً به وعده‌ای که در سفر پیدایش به ابراهیم داده شده است، برمی‌گردد. بنابراین این بخشی از یک تاریخ بسیار طولانی تر است. اگر به یاد داشته باشید، مزمور 78 تقریباً همه چیز را، تقریباً 80 تا 90 درصد آن را فقط بر روی مزمون خروج و بخش‌های مختلف آن متمرکز کرده است. او با نظمی که در پس آن بود، آن را تغییر داد و حذف کرد. مزمور 105 بیشتر بر عهد ابراهیمی تمرکز دارد و چندان حذف و تغییر نمی‌کند. مزمور 105 ارتباط نسبتاً قوی با سنت مکتوب دارد. من نمیتوانم آنطور که میخواهم این را به شما نشان دهم، اما جاهای زیادی در مزمور وجود دارد. چند نمونه خواهیم دید، اما جاهای زیادی در مزمور وجود دارد که میتوانیم به وضوح ببینیم که به سنت مکتوب، سنت بنی اسرائیل، مرتبط است. ما نمونه های بسیار خوبی از اشارات کتاب مقدس داریم که در آنها مزمور نویس از عبارات و کلمات خاصی برای ارتباط خواننده با متون خاص استفاده میکند. ما در اینجا نمونه‌های بسیار خوبی از آن را خواهیم دید. همچنین خواهیم دید، در مورد آن بحث نخواهیم کرد، اما شایان ذکر است که این مزمور در کتاب تواریخ دوباره استفاده شده است. 15 آیه اول مزمور به نظر می‌رسد که می‌خوام بگم کلمه به کلمه آمده است، اما کاملاً کلمه به کلمه نیست. چند تغییر جزئی وجود دارد، اما شکی نیست که وقایع‌نگار مطالب نویسنده مزامیر را از آن خود کرده است. می توان گفت که قضیه برعکس است، اما احتمال واقعی این است که وقایع‌نگار در واقع مطالب را از مزامیر قرض گرفته است. این بحثی است که الان قصد ندارم به آن بپردازم. چیز دیگری که در این مزمور خواهیم دید قابل توجه است. در مزمور 78 دیدیم که شورش بنی اسرائیل در پس زمین معجزات انجام شده توسط خدا یک موضوع کلیدی است. در این مزمور ما به سختی می توانیم هیچ چیز منفی را ببینیم. کل سفر خروج از همان ابتدا به عنوان یک تجربه مثبت در نظر گرفته می شود. بنابراین بیایید به ساختار آن نگاه کنیم. ما با این فراخوان برای پرستش در آیات 1-6 شروع می کنیم. ما با جزئیات بیشتری به آن خواهیم پرداخت. سپس وعده به ابراهیم می رسد. وعده به ابراهیم در واقع آغازگر موضوع یا طرح کلی کل مزمور است. خداوند به ابراهیم وعده ای می دهد و در ادامه مزمور، اون وعده را در خطر می‌بینیم و می‌بینیم که خداوند برای دفاع و محافظت از آن می‌آید تا زمانی که به ثمر برسد. بنابراین ما با وقایعی روبرو هستیم که این روایت‌ها را در مورد محافظت از وعده ایجاد می‌کنند. ما پاتریارخ‌ها را داریم، یوسف را داریم و سپس اسرائیل را در مصر داریم و در نهایت اسرائیل را در بیابان. بنابراین ما 4 نمونه از سفر خروج و همچنین از منابع تاریخی پیشین داریم که روایت می‌کنند چگونه وعده‌ای که خدا به ابراهیم داده بود به خطر افتاده است. خدا باید وارد شود و به طور ماوراءالطبیعه مداخله کند. من نمی‌گویم که او یک قدرت بزرگ است. او باید برای حفظ وعده مداخله کند تا سرانجام به ثمر برسد. سپس در پایان تحقق آن در آیات 44 و 42 رخ می‌دهد. سپس در پایان آن، همانطور که قبلا گفتم، یک مکان مهم در مزامیر، همان پایان است، زیرا نکته اصلی در آنجا مطرح می شود. اینجاست که درس بزرگی که خواننده باید به طور جدی به اون توجه کند، آشکار می شود، و این همون چیزی است که در آیه 45 می یابیم. خدا وعده می دهد، به وعده خود عمل می کند و وفاداری به اون وعده برای بنی اسرائیل یا برای کسانی که از مزایای او بهره‌مند می شوند، بدون هزینه نیست. بنابراین بیایید نگاهی به مزمور بیاندازیم. ما اینجا با این شروع می‌کنیم: ای از خداوند سپاسگزاری کنید. مفهوم سپاسگزاری که به نوعی زمینه ستایش را ایجاد می‌کند، برخلاف ادبیات حکمت، زمینه ستایش و شکرگزاری را فراهم می‌کند. اما مفهوم سپاسگزاری کمی متفاوت از آن چیزی است که امروز آن را درک می‌کنیم. در دوران کتاب مقدس، به ویژه در زمان نویسنده مزامیر، وقتی از شکرگزاری صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط گفتن متشکرم نیست، چیزی که امروزه در بسیاری از زمینه‌ها اتفاق می‌افتد. اما وقتی شکرگزاری می‌کنید، اساساً باید دو کار انجام دهید. یکی از آنها این است که باید آن را با صدای بلند و با دهان خود اعلام کنید. نکته دوم این است که باید آنچه را که برای آن شکرگزاری می‌کنید، از بر بگویید. تا بتوانیم بگوییم خدایا شکرت برای نمیدانم نجاتم در طول این روز. شما میگویید خدایا شکرت و دقیقاً جزئیات کاری را که او انجام داده است بیان میکنید. این ابراز تشکر شماست. در جاهای خاصی خواهید دید که کلمه تشکر بیایید نگاهی سریع بیاندازیم. فکر میکنم کلمه تودا در عبری چیزی شبیه به این باشد. تودا از ریشه ید به معنای این و آن است. این کلمه در واقع به معنای اعتراف کردن و ابراز عقیده است. بنابراین در مثال کتاب داوران پس از فتح اریها می‌بینیم که خدا می‌گوید به هیچ یک از چیزها، به هیچ یک از مواد دست نزنید، فقط همه را نابود کنید. آخان، یکی از بنی اسرائیل مخفیانه وارد می‌شود و چند تکه لباس و یک تکه نقره و چیزهایی از این قبیل را برمی‌دارد. در نتیجه بنی اسرائیل در نبرد خود علیه آی شکست می‌خورند. با اینکه آی شهر نسبتاً کوچکی است. سپس یوشو رو به خدا می کند و می گوید چه اتفاقی دارد می افتد. چرا این اتفاق می افتد؟ خدا می گوید چون کسی چیزی دزدیده است. سپس خدا شروع به دادن فرایند فیلتر کردن به او می کند تا بفهمد چه کسی این کار را انجام داده است. خانواده آهان از بقیه بنی اسرائیل جدا شده اند. یوشو رو به او می کند و عبارت بسیار جالبی است. اما او چیزی شبیه به خدا را جلال بده میگوید. میگه ازش تشکر کن، امروز بهش بده. اغلب اینطور ترجمه میشه. یعنی ستایش کردن. اما معنای واقعی اون این است که اعتراف کنی، با زبانت بگویی چه کاری انجام داده ای. این همون معنایی است که ما در این مزمور داریم. وقتی میگوید شکرگزاری کن، با زبانت بگویی اعتراف کنی که او چه کاری انجام داده است. این همون معنایی است که در مزمور وجود دارد و این همون چیزی است که در مزمور اتفاق می‌افتد، زیرا مزمور نویس به جای اینکه فقط بگد متشکرم قرار است آنچه را که خدا انجام داده است بازگو کند، او به صورت شفاهی نیز آن را بیان می‌کند. ما باید اعمال او را در بین مردم آشکار کنیم و از تمام شگفتی‌های او صحبت کنیم. باز هم ما به نیفلاهوت این عبارات نیفلاهوت گدولوت اشاره کردیم که عبارات معجزه آسایی هستند که واقعا اتفاق میافتند. مهمتر از آن، ما اینجا کلمه را داریم، معجزات او را که انجام داده است به یاد بیاورید. وقتی در مورد یادآوری کتاب مقدس صحبت میکنیم، 99% مواقع این یک عمل ذهنی نیست. یادآوری کتاب مقدس چیزی نیست که در ذهن ساکن باشد. در ذهن زنده نمیشود و نمیمیرد. یادآوری کتاب مقدس فرایندی است که ممکن است در ذهن آغاز شود، اما همیشه قرار است یک اقدام عملی به اون متصل باشد. بنابراین وقتی او میگوید به یاد داشته باشید که خدا چه کرده است، منظور این نیست که بنشینید و یک فنجان قهوه بنوشید و خاطرات نوستالژیکی در مورد چیزی داشته باشید، بلکه منظور این است که به یاد داشته باشید که او چه کرده است تا رفتار شما تغییر کند و در نتیجه آنچه واقعا شنیدید متفاوت باشید. بنابراین باید این را در این مفهوم یادآوری کتاب مقدس در نظر داشته باشید. بنابراین به بخش دوم می رویم که اساساً خدا وعده‌ای است که داده می شود، وعده‌ای که در کتاب پیدایش به ابراهیم یادآوری می شود. ما در اینجا یک اشاره واضح کتاب مقدسی داریم که به پیدایش 15 برمی گردد. در آن روز خداوند با ابراهیم عهد بست و گفت به فرزندان تو من این سرزمین را دادم. به تو سرزمین کنعان را به عنوان بخشی از میراث خواهم داد. اینجا یک اشاره کاملا واضح وجود دارد. این وعده است که مزمور نویس در ذهن دارد و می‌خواهد شما در مورد آن فکر کنید. بنابراین ارتباط در این مرحله کاملا واضح است. اما تغییری در حال ایجاد است که کاملا نامحسوس است. باید به آن توجه داشته باشیم. در این وعده این تغییر نه تنها برای زمین بلکه برای فرزندان نیز در نظر گرفته شده است. همچنین برای محافظت ساخته شده است. کسی که تو را نفرین کند، نفرین خواهد شد، کسی که تو را برکت دهد، متبرک خواهد شد. اما این جنبه ها، نقطه کانونی مزمور نیستند. تنها چیزی که او به آن اهمیت می دهد، وعده زمین است. زمین ارتباط بسیار مهمی با این مزمور خاص دارد. استدلال شده است که این مزمور پس از تبعید نوشته شده است. این مزمور مربوط به دوران پس از تبعید یا در طول تبعید است. بنابراین ممکن است در زمانی نوشته شده باشد که بنی اسرائیل سرزمینی از خود نداشتند و این وعده سرزمینی را که به آنها داده شده بود به یاد می‌آورند. یا اینکه آنها تازه به سرزمین بازگشته بودند و اون وعده سرزمین را به یاد می‌آوردند و می‌گفتند بله ما واقعاً به اینجا تعلق داریم. این فرض منطقی است. چقدر ممکن است من به لاس وگاس بروم و روی آن شرط ببندم؟ کاملاً مطمئن نیستم، اما با توجه به مضمون مزمور، میتوان این را منطقی دانست. در بخش بعدی، وعده هایی را که برای سرزمین اسرائیل داده شده است، داریم. حالا به سراغ این روایت های کوتاه یا بخش های روایی میرویم که درباره زمان هایی صحبت میکنند که وعده در خطر است یا در خطر بوده است. ما اینجا با این مورد شروع می‌کنیم و چیزی که این مزمور را بسیار استادانه و عالی می‌کنه این است که مزمور نویس اساساً از مفهوم کنایه کتاب مقدس اونطور که ما می‌شناسیم استفاده می‌کنه. بنابراین او در اینجا می‌گوید زمانی که آنها فقط تعداد کمی از مردان بودند بسیار کم و غریبه در آن. حالا اگر کتاب مقدس را نمی‌دانید، اگر تاریخ کتاب مقدس را نمی‌دانید، فقط فکر می‌کنید، خب، زمانی بود که پدران بنی اسرائیل فقط تعداد کمی مرد در آن سرزمین بودند. اما اگر با متون کتاب مقدس آشنا باشید، و من معتقدم که این همون چیزی است که مزمور نویس هنگام خواندن مزمور به آن تکیه می‌کند، اگر با متون کتاب مقدس آشنا باشید، پس این بخش از پیدایش 3 و 4 را خواهید دانست. اتفاقی که اینجا می‌افتد این است که دو پسر یعقوب مردم شکیم را به قتل عام می‌کشانند. در نتیجه یعقوب به شدت احساس خطر کرد. او فکر می‌کرد که مردم همسایه یا شهرهای اطراف از این موضوع باخبر می‌شوند و می‌آیند و او را تهدید می‌کنند. بنابراین او این جمله را گفت: تو با بدبو کردن من نزد ساکنان سرزمین کنعانیان و فرزیان مرا به دردسر انداختی. تعداد من کم است و اگر آنها جمع شوند و به من حمله کنند، من نابود خواهم شد. این عبارت تعداد کمی در این دو جا در این متن روایی آمده است. بنابراین واضح است که کاری که نویسنده انجام می دهد فعال کردن ذهن خواننده است. بنابراین این موردی بود که وعده در خطر بود، زیرا اگر ترس یعقوب به واقعیت تبدیل می شد، کنعانیان و فرزیان علیه او می آمدند و او را نابود می کردند، آنگاه وعده‌ای که به ابراهیم داده شده بود، باطل و بیاثر می شد. این وعده شکست خورده است، زیرا قوم مردند و فرزندان ابراهیم قادر به ارث بردن زمین نخواهند بود. بنابراین می بینیم که نویسنده در اینجا، اگر متن را می دانید، به ذهن شما دست دراز می کند و کل متن پیدایش را به مزمور خود می آورد، زیرا این متن نکته‌ای او را تقویت می کند. او لازم نیست کل واقعه را نقل کند. بدیهی است که هیچ فصل و آیه‌ای وجود نداشت که بتواند به سراغ آن برود. او این کار را با استفاده از چند کلمه انجام می‌دهد که شما را به اون داستان خاص متصل می‌کند و بنابراین شما بقیه جاهای خالی را پرخواهید کرد. دوباره همان اتفاق می‌افتد. آنها از ملتی به ملت دیگر سرگردانند. آنها پادشاهان را به خاطر خودشان سرزنش کرده‌اند. به مسشدگان من دست نزنید و پیامبران من هیچ آسیبی نمی‌رسانند. حالا من اون را به این شکل خاص برجسته کردم زیرا دوباره یک ساختار تأکیدی دیگر می‌بینیم. این کیاسموس دوباره در اینجا ذکر شده است که اب است و به دنبال اون بر می‌آید. بیایید برچسب‌هایی را آنجا قرار دهیم. بنابراین ما آن اقدام عبور از مرز را همینجا داریم. بنابراین ما داریم که دست نزن معادل آسیب نرساندن است. ما مستشدگان من را داریم و شما پیامبران من را. این دو عنصر متناظر در آنجا هستند. تأکید بر این است که خداوند برای متوقف کردن یا محافظت از مسخشدگان خود، قوم خود، مداخله می کند. در اینجا، یک بار دیگر، ما این ایده را داریم که یک اشاره کتاب مقدسی فعال شده است و از کلمه پیامبر می آید. تنها جایی که کلمه پیامبر در ارتباط با پدران استفاده می شود، در این مورد است که ابراهیم به سرزمین فلسطین می رود و ابیملک همسر او را می گیرد و خدا باید از طریق خواب مداخله کند و بگوید همسرش را به این مرد پس بده. او این کار را می کند. او مداخله می کند. او پادشاه را سرزنش می کند که دقیقا همون چیزی است که اتفاق افتاد. او پادشاه فلسطینیان را سرزنش کرد، نه با گفتن این کلمات، بلکه گفت این مرد یک پیامبر است. همسر آن مرد را برگردان. او پیامبر است، برای تو دعا خواهد کرد و تو زنده خواهی ماند. بنابراین ما یک کنایه عالی دیگر از کتاب مقدس داریم که در اون مزمور نویس دست دراز می کند، متن بزرگتری را بر می داره و اون معنا را در اون می آورد، اگرچه در انتخاب کلماتی که واقعا استفاده می کند نسبتاً مقتصدانه عمل می کند. در مزامیر 17 تا 22 داستان یوسف را داریم. باز هم اگر یوسف بمیرد، خانواده اش در یعقوب در سرزمین کنعان از قحطی می میرند و وعده باطل و بیاثر می شود. وعده همیشه در پس زمینه معلق است. به ریسمانی بند است. آیا خدا می تواند آن را محقق کند؟ آیا خدا می تواند کاری را که گفته بود انجام خواهد داد حفظ کند؟ و بنابراین ما داستان یوسف را اینجا داریم. هیچ اشاره‌ای به برادران نمی شود و آنها دارند او را می فروشند. هیچ اشاره‌ای به اتفاقاتی که برای پوتیفار و همسرش افتاده نشده است. در این برهه خاص همه چیز مثبت است و همه چیز از دیدگاه الهی است. خدا کنترل اوضاع را در دست دارد. در سراسر این مزمور تقریبا می‌بینیم که گویی وقایع روی زمین اتفاق می‌افتند. تقریبا گویی در این مزمور می‌تونیم ببینیم که نخاع به سمت یک عروسگردان استاد که خداست بالا می‌روند و او هر موقعیتی را که اتفاق می‌افتد کنترل می‌کند. هیچ اشتباهی وجود ندارد. هیچ تصادفی وجود ندارد. هیچ تصادفی وجود ندارد. خدا کاملا بر آنچه اتفاق می‌افتد کنترل دارد. ما این را در سراسر این مزمور می‌بینیم. در اینجا آمده است که او قحطی را بر سرزمین فراخواند. وقتی به دیدگاه مزمور نویس از آنچه در حال وقوع است نگاه می‌کنیم، خدا قحطی را فرا می‌خواند. اگر به کتاب پیدایش مراجعه کنیم، به سادگی می‌گوید که قحطی در آن سرزمین رخ داده است. در آن هیچ چیزی در مورد اینکه خدا آن را فراخوانده یا خدا آن را به وقوع رسانده گفته نشده است. بنابراین ما این دیدگاه الهی رو داریم یا این دیدگاه رو داریم که خدا هر اتفاقی رو که افتاده کنترل میکنه و اون را کاملا مطابق اراده خود هماهنگ میکنه. ما همچنین این مثال را اینجا میبینیم تا زمانی که کلام او که کلام خداست به وقوع پیوست، کلام خداوند او را آزمایش کرد. بنابراین در اینجا دوباره این یک دیدگاه تفسیری به ما داده می شود، زیرا وقتی داستان یوسف را می خوانید، همانطور که یوسف همه این اتفاقات را با برادرانش با همسر پوتیفار پشت سر می گذارد، او نمی داند چه اتفاقی دارد می افتد. این نمی گوید که خدا این کار را کرد و خدا آن کار را کرد. خدا دیگری را انجام داد. این فقط اتفاق می افتد و او باید با آن کنار بیاید. اما اینجا در مزمورنویس آن را به تصویر می کشد، این خداست که او را آزمایش می کند. مثل آزمایش فلز است. شما فلز را گرم می کنید تا ناخالصی هایش از بین برود. شما آن را خالص می کنید. شما آن را برای استفاده آماده می کنید. و این همان دیدگاهی است که مزمورنویس به این سناریویی خاص دارد. من هم همینجا مختصراً در این مورد صحبت خواهم کرد. این عبارت اینجا میگوید پادشاه او را فرستاد و آزاد کرد. ما حتی می توانیم این را به روش های مختلفی بفهمیم. اینجا میگوید که پادشاه او را فرستاد و آزاد کرد. همونطور که قبلا هم گفتم، من معتقدم که حداقل دو روش برای خواندن این وجود داره. در زبان عبری ممکن است چیزی شبیه به شالخ باشد. فکر می کنم مقاله مربوط به آن را دارید، اما شالخ ملخ را دارید. حدس می زنم چیزی شبیه به این باشد. شالخ ملخ، پادشاه فرستاده شده، به معنای واقعی کلمه این می شود که او فرستاده شده و این پادشاه خواهد بود. من این رو مطرح می کنم چون یک راه یا روش رایج برای فهمیدن اون این است که پادشاه یوسف را فرستاد و آزاد کرد. اما به زبان عبری، چون به شعر است و نسبتاً پراکنده است، می توانیم به راحتی بخوانیم که خدا فرستاده است. بنابراین او پادشاه نیست، اما در واقع خداست. بنابراین خدا پادشاه را فرستاد و سپس پادشاه مطیع بود و یوسف را آزاد کرد. من این روش خواندن مزمور را دوست دارم چون کنترل نهایی همه چیز را در دست خدا قرار می دهد. این قطعاً روش کار نویسنده مزمور است. بنابراین خیلی خیلی خوب با آن هماهنگ است. نکته دیگری که به این تفسیر کمک می کند این است که کلمه شالخ سه بار دیگر در مزمور آمده و خدا همیشه فاعل فعل است، نه هیچ کس دیگر. بنابراین در نحوه ترجمه‌ی واقعی این عبارت ابهام وجود دارد. چند نسخه تحت لفظی از آن وجود دارد. من فکر می‌کنم ترجمه تحت لفظی یان در واقع اون را به گونه‌ای ترجمه می‌کند که خدا پادشاه را می‌فرستد و پادشاه مطیع است. من فقط احساس می‌کنم که این در مزمور بهتر جواب می‌دهد. بنابراین به سراغ اسرائیل در مصر می‌رویم. این زمانی است که آنها وارد می‌شوند. این در حال گذار از شکاف بین پیدایش و خروج است. ما بیشتر این تغییر مسئولیت را می‌بینیم. اینجا می‌گوید او که خداست باعث شد قومش بسیار پربار باشند. وقتی متن را در خروج می‌خوانیم، بنی اسرائیل پربار بودند. آنها فقط از طریق هیچ وسیله خاصی پربار بودند. اما اکنون از دیدگاه مزمور نویس، نقش خدا والاتر شده و او آنها را پربار می‌کند. این یک تصادف نبود. همه اینها طبق اهداف و نقشه‌های خدا عمل می‌کرد. همچنین می‌بینیم که چیزی بسیار هوشمندانه با کلمه مصر آغاز می‌شود. این آغاز چیزی است که شمول یا شمولیت نامیده می‌شود. در این مورد کاملاً هوشمندانه مشخص شده است. خب، کاری که اساساً نویسنده ی مزامیر انجام داده این است که از این کلمه استفاده کرده است. اگر این مزمور است، بیاید مزمور را به این شکل طرح‌بندی کنیم. سپس او از کلمه مصر استفاده می‌کند و سپس به توصیف آن می‌پردازد. کاری که او انجام می‌دهد و به طور خاص هوشمندانه است، این است که او دیگر هرگز از کلمه مصر استفاده نمی‌کند تا زمانی که بنی اسرائیل مصر را ترک کنند. در این بخش از متن، بنی اسرائیل در مصر ساکن هستند، اما او هرگز از این کلمه استفاده نمی‌کند، حتی با اینکه فرصتی برای انجام این کار دارد. بنابراین او از انواع مختلف مترادف ها استفاده خواهد کرد. ما چند مورد از آنها را خواهیم دید یا او از ضمایر آنها و چیزهایی مانند آن استفاده می کند. اما او دیگر هرگز از کلمه مصر استفاده نمی کند تا زمانی که بنی اسرائیل آنجا را ترک کنند. این چیزی است که به آن انکلوژی یا شمول می گویند. این وسیلهی برای جداسازی یا تفکیک متون خاص از بقیه مطالب است. در این مورد فرصت فوق‌العاده‌ای برای مزمور نویس وجود دارد که از مصر استفاده کند، اما او نمی‌گوید معجزات در کجا؟ سرزمین هام. او این کار را همیشه در سراسر این بخش انجام می‌دهد که واقعاً بسیار هوشمندانه است. ما اینجا چیزی داریم، موسی و هارون هر دو ذکر شده‌اند. به آنها اشاره‌ای شده است، اما این اشاره تقریباً سرسری است، زیرا اگرچه آنها ظاهر می‌شوند و نامی از آنها برده می‌شود، اگر در مزمور 78 به یاد داشته باشید، هیچ اشاره‌ای به آنها ندیدیم. آنها در اینجا نام برده شدند، اما وقتی صحبت از بلاها و کارهایی که خدا انجام می‌دهد می‌شود، آنها واقعاً این کار را نمی‌کنند. ما به آن فعل مفرد، سوم مفرد مذکر خدا که خودش همه چیز را انجام می‌دهد، برمی‌گردیم. اما حداقل اینجا به آنها اشاره شده است. آنها به نوعی نقشی کوتاه در تمام مراحل داستان دارند. وقتی صحبت از بلایا به طور کلی می شود، قصد داریم این موارد را نیز با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. اشاره به بلاها فقط در مزامیر 105 و 78 آمده است. فقط آنها تفسیر کاملی از بلاها دارند. در هر جای دیگر، ما فقط به نخست‌زاده و به طور کلی به یک نوع خاص از او مصریان را زد اشاره خواهیم کرد. اما اکنون ما یک نمایش کامل دیگر از طاعون در این مکان خاص داریم. این فقط تصویری از 10 بلای خروج است. اما همانطور که خواهیم فهمید، در اینجا 10 بلا وجود ندارد. یک بار دیگر، ما فقط 7 تا داریم. به نظر می رسد که فقط 7 تا داریم. بنابراین ما با تاریکی شروع می کنیم، تاریکی را می فرستیم و آن را تاریک می کنیم. ما اینجا این عبارت را داریم که او علیه سخنان او شورش نکرد، که در واقع چه چیزی شورش نکرد؟ آیا این اشاره به عدم شورش موسی و هارون دارد؟ یا اشاره به تاریکی است و این بلایا علیه کلام او شورش نمی کنند. شاید کمی معنای دوگانه‌ای داشته باشد. تاریکی به عنوان کمترین شدت دیده می شود و با این بلایا خواهیم دید که با مرور همه آنها این دلیل قوی تری برای افزایش شدت است. بنابراین ما با تاریکی شروع می کنیم، بدیهی است که این حرکت از روایت خروج است که آخرین مورد است. و حالا ما اینجا هستیم. بعدش خون رو داریم که ماهی ها رو می کشه. این آسیبیه که وارد میکنه شاید کمی شدیدتر از تاریکی. من هم میگویم چون همه اینها رو داریم، اشاره کردم که بیان کامل بلایا فقط در مزمور 105 و مزمور 78 آمده است. اما باید بگم که توماری در قمران وجود دارد. فکر میکنم 4:422 باشه که اون هم بیانی از بلا داره، اما فقط حدود نه بلا در اونجا ذکر شده است. به نظر میرسد که هنوز فکر میکنم روی آن تومار باید کار شود. چند مقاله در مورد آن نوشته شده است، اما احساس میکنم که مزمور، اون متن، نیاز به کمی کار بیشتر دارد. خب، قدم بعدی چیست؟ قدم بعدی، قورباغه ها هستند که به عنوان یک مزاحم دیده می شوند. آنها حتی در تالار پادشاهان هم قورباغه هستند. برخلاف قورباغه های مزمور 78، اینها قورباغه های بلنده نیستند. بنابراین اینها قورباغه هایی نیستند که آسیب فیزیکی وارد کنند. آنها وارد اتاق پادشاه می شوند و او را تحت تأثیر قرار می دهند، اما هیچ آسیب یا خسارت ماندگاری ایجاد نمی کنند. بعد دوباره گله ها را داریم. برمیگردیم به موضوع آرو. آروها چیستند؟ قبلاً در کتاب، ببخشید، در مزمور 78 گفتم که آروها به نظر حیوانات وحشی می آمدند. حداقل یک سنت وجود داشت، مطمئناً در ادبیات یهودی بسیار قوی. آروف، چطور این کار را انجام می دادی؟ بیایید فقط برای بحث این کار را انجام دهیم. اما اینجا به نظر می رسد که با پشه ها همراه شده است. بنابراین در اینجا منظور از دسته های مگس و پشه است. اما اگر به معنای آرو به عنوان دسته ها برگردیم، شاید بهتر باشد اینطور بخوانیم: دسته ها، پشه ها در تمام قلمروشان ظاهر شدند. از این نظر، بخش دوم آیه، بخش اول را توضیح می دهد. بنابراین ابتدا یک توصیف کلی خواهید داشت که میگه دسته هایی از پشه ها وجود داشتند و بخش دوم پشه های خاص‌تر در تمام قلمرو آنهاست. این روش دیگری برای نگاه کردن به اون است تا از این ایده که دسته ها لزوماً به معنای مگس هستند فاصله بگیریم، که من ترجیح می دهم دسته ها را به طور خاص به عنوان مگس در نظر نگیرم، زیرا این کلمه در واقع این را نمی گوید. بنابراین یک یا دو آفت، من این را یکی می دانم. این یک بلای غیر مخرب دیگر است که بر مصریان نازل شد. بار دیگر اینها چیزهایی بودند که او گفت و آنها آمدند. اینها چیزهایی بودند که خدا عمدن انجام داده است. نمیگوید که آنها صحبت کردند. نمیگوید که موسی و هارون صحبت کردند، اما این خداست که صحبت میکنه و او مستقیماً این بلاها را اعمال میکنه. آتش سوزی حالان فقط روی گیاهان تأثیر میگذارد، اما در اینجا برای هر بلا دعای میبینیم. این یکی اینجاست، اما ما آتش حالان را داریم که در سنت خروج نیز به رسمیت شناخته شده است. بنابراین این خیلی خوب است. همچنین ملخ که هنوز هم روی گیاهان تأثیر میگذارد، دو آیه دیگر به آن اختصاص داده شده است. آنها ملخا و بچه ملخای بیشماری آمدند، تمام پوشش گیاهی و میوه زمین خود را خوردند. بنابراین ما این را داریم، چیزی که به نظر میرسد نوعی شدت در حال افزایش است. پس البته ما نخست‌زاده را داریم. بنابراین هم در مزمور 78 و هم در این مزمور، نخست‌زاده همیشه بلای نهایی است. حال بلای نخست‌زاده بلای نهایی است، اما همیشه به عنوان مهمترین بلا دیده می شود. از این نظر مهم است که می توان تمام بلاهای دیگر را با خلقتی که به نحوی افسار گسیخته در جریان است توضیح داد. خب، شما کلی قورباغه و دست قورباغه دارید. اینها پدیده هایی هستند که ممکن است در گذشته تجربه کرده باشند. تا اون تاریکی، خب، این می توانستی کسوف یا چیزی شبیه به آن باشد. همونطور که برخی از افراد در علوم امروزی گفتند، طاعون خون احتمالاً نوع خاصی از جلبک وجود داشته که در آن زمان رودخانه ها را تحت تأثیر قرار داده است. ملخ، خب ملخ به هر حال می آمد، تگرگ، آنها به هر حال می آمدند. اما وقتی در مورد طاعونی صحبت می کنیم که فقط بر نخست زادگان مصریان تأثیر می گذارد، این بسیار متفاوت است. همونطور که در کتاب مقدس آمده است، این دست خداست. این باید کاری باشد که فقط خدا می توانه انجام دهد. بنابراین فقط مخرب نیست. این نه تنها در اثراتش قدرتمند است، بلکه وقتی به علت آن فکر می کنید نیز قدرتمند است. این به خدای مقدسی اشاره دارد که در انتخاب این که چه کسی را هدف قرار دهد، فوق‌العاده گزینشی عمل می کند. بنابراین فوق‌العاده مرتبط است و شاید به همین دلیل است که همیشه در آن موقعیت آخر قرار دارد. ما باید یک قدم به عقب برداریم و به یاد داشته باشیم همه چیز در مورد دفاع از مردم است. اگر بردگان، اگر بنی اسرائیل در مصر در بردگی نگه داشته شوند، خروج از مصر نمیتواند وجود داشته باشد. آنها نمیتوانند وارد آن سرزمین شوند. وعده خدا محقق نمی شود. بنابراین خدا باید برای بیرون آوردن قومش و محافظت از آنها و مهمتر از آن برای محافظت از وعده هاش مداخله کند. پس حالا ما از اینجا می رویم. آنها بیرون آمدند. سپس او آنها را با نقره و طلا بیرون آورد. اینجا ذکر شده است که مصر شادمان شد و ما اینجاییم. آنها اکنون مصر را ترک کردند. بنابراین اکنون می بینیم که کلمه مصر ظاهر می شود. این پایان اون شمولی بود که قبلا به اون اشاره کرده بودم. اینجاست که ما آن را می بینیم. تا این نقطه از مزمور، خطر از سوی مردم، پادشاهانی که پدران را تهدید می کردند، وجود داشت. ما فرعون را داشتیم که یوسف را تهدید می کرد و همچنین بنی اسرائیل آنها را به بردگی می گرفتند. اما حالا که آنها به بیابان می روند، تهدید از جانب انسان ها نیست، بلکه از جانب خلقت است. از جانب خورشید است و از جانب گرسنگی و چیزهایی از این قبیل در بیابان. ما توصیف جالبی از ابر می بینیم. او ابری را برای پوشش گستراند. این جالب است زیرا در خروج، ابر به عنوان پوشش عمل نمی کند. ابر یک راهنما است. این ستونی از ابر است که بنی اسرائیل را در طول روز هدایت می کند تا آن را دنبال کنند. این همچنین ستونی از آتش در شب است. بنابراین این یک راهنماست، اما در اینجا به نظر می رسد که منعکس کننده سنت متفاوتی از ابر به عنوان پوشش است. اینجا در اشعیا 4:5 چیزی شبیه به این وجود دارد و خداوند بر فراز تمام کوه صهیون و بر فراز ما ابری در روز و دود و درخشش آتشی شعله‌ور در شب ایجاد خواهد کرد. بنابراین در اینجا، در متن اشعیا 4:5، این ابر در اینجا محافظی در برابر گرمای خورشید در طول روز است. به نظر می رسد که این ایده را نیز در اینجا منعکس می کند. سنت‌های یهودی دیگری هم وجود دارند. فکر می‌کنم در بن سیرا ایده مشابهی از این موضوع رو خواهید دید که در اون ابر فقط یک راهنما نیست بلکه از مردم نیز محافظت می‌کنه. به نظر من این مفهوم محافظت در متن مزمور 105 قوی‌تر است زیرا خداوند از قوم خود به همون روشی محافظت می‌کند که از وعده خود در برابر هر چیزی که ممکن است آن را به خطر بیندازد محافظت می‌کند. بنابراین ما این بازآفرینی از مضمون بیابان را می‌بینیم بدون هیچ اشاره‌ای به شکایت برای آب، شکایت برای غذا و هیچ شورشی علیه موسی. اگر فقط همین روایت از خروج را داشته باشیم، شادترین موقعیت‌ها خواهد بود. این چیزی هست که مضمون نویس می‌خواهد شما باور کنید، حداقل برای این زمان خاص. بنابراین او هر چیز منفی را نادیده می‌گیرد. این جنبه‌ای از تفسیر کتاب مقدس است. او فقط جنبه مثبت را ارائه می‌دهد. واضح است که توسط یک خوشبین ابدی نوشته شده است. حالا به این بخش می‌رسیم که به وعده برمی‌گردیم. در اینجا اشاره‌ای به بخش قبلی مزمور وجود دارد. شما این کلام مقدس با ابراهیم، عهدی که با ابراهیم بست، سوگند او با اسحاق را به یاد می‌آورید. پس حالا داریم دوباره به همون چرخه برمی‌گردیم. او همه این کارها را انجام داد، زیرا کلام مقدس خود، اون وعده ای را که در آیه 9 داده بود، به یاد داشت. بله، او آن وعده را به یاد آورد و به آن وفادار ماند. او قوم خود را با شادی بیرون آورد و سرزمین‌های ملت‌ها را به آنها بخشید. پس آنچه را که خدا وعده داده بود، توانست انجام دهد. او آنها را به آن سرزمین آورد و این فوق‌العاده است، اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. بله، او این کار را کرد. بله، او به وعده‌اش عمل کرد. بله، او با قوم خود مهربان بود، اما اکنون ما وظیفه داریم که مردم از فرایض و قوانین او پیروی کنند. بله، او این کار را کرد، اما همه اینها برای این است که آنها متوجه شوند که باید به او خدمت کنند. آنها باید در نتیجه وفاداری او به آنها، قوانین او را رعایت کنند. این چیزی شبیه به چیزی است که در مزمور 78 اتفاق نیفتاد. حالا یک بار دیگر این الگوی کیاستیک را می‌بینیم، فرایض او، قوانین او را نگه دارید، رعایت کنید و این در پایان است. همچنین متوجه خواهید شد که این کیاسموس اغلب در انتهای یک مزمور یا در انتهای یک بخش بسیار مهم استفاده می‌شود، زیرا پیام بسیار خاصی را به خوانندگان منتقل می‌کند. برخی نکات تفسیری در مورد بلایا. این ایده شدت تدریجی از تاریکی از اولین بلا تا نخست زاده توسط برخی از محققان ذکر شده است. تاریکی یک ناراحتی بیزره دارد. خون شما ماهی ها را می کشد، اما به انسان ها آسیبی نمی رساند. قورباغه ها برای پادشاه درد سرساز می شوند. بنابراین حالا ما داریم به قلمرو سلطنتی تجاوز می کنیم. شما دسته های ملخ و شپش ها را دارید که احتمالاً یک حمله دوگانه است یا فقط شپش ها. این واقعیت که به هر دوی آنها اشاره شده است که به عنوان دو بلای مختلف در کتاب خروج ثبت شدند، ممکن است نشان دهنده درجه شدت باشد. سپس به دو آیه برای هر بلا با تگرگ و همچنین با ملخ می رسیم. و در نهایت مرگ انسان ها فرا می رسد. بسیاری این را به عنوان یک سطح تدریجی از شدت خشم دیدند که در آن خدا کمی بیشتر، کمی بیشتر، کمی بیشتر عصبانی می شود. سپس اون نخست‌زاده را می کشد و بعد همه چیز تمام می شود. چند نکته دیگر هم همینجا، یادداشت‌های تفسیری. کلام خدا در این مزمور به عنوان یک مضمون یا ایده‌ای الزام‌آور بسیار مهم است. اگر به آیه پنجم نگاه کنید، کارهای شگفت‌انگیزی را که او انجام داده، معجزات و داوری‌هایی را که او بیان می‌کند، داوری‌هایی را که خدا بیان می‌کند، به یاد آورید. ما نقل قول مستقیم را پیدا می‌کنیم. خدا می‌گوید به مسشدگان من دست نزنید. اگر با توجه به آیه پنجم به اون نگاه کنید، یکی از احکامی که او بیان می‌کند خطاب به پادشاه است که می‌گوید به قوم مسشده من دست نزنید. خدا قحطی را بر آن سرزمین نازل کرد. این چیزی هست که او دوباره بیان کرد، حکمی از دهان او که او میگوید. کلام خدا، یک کلام خدا، یوسف را در آیه 19 آزمایش میکند. آیه 31 خدا فرمود و مکس‌ها بیرون آمدند. دوباره او فرمود و سپس آن اتفاق افتاد. او فرمود و ملخ‌ها نیز آمدند. بنابراین ما این تأکید را بر کلام شفاهی خدا میبینیم. ما هرگز این را در مزمور 136 ندیدیم. ما هرگز این را در مزمور 78 هم ندیدیم. این مزمور یه چیز خیلی عجیب و غریب داره. منفی گرایی وجود نداره، هیچ اتفاق منفی توش نیست. دروغ ابراهیم، اون دوبار با گفتن اینکه سارا خواهرش به پادشاهان، خودش رو به دردسر انداخت. هیچ اشاره‌ای به آن نشده. برادر یوسف او را فروخت، هیچ اشاره‌ای به آن نشده. فقط نکات مثبت، شکایات مربوط به قضا در بیابان، شورش در پادش، شورش بزرگ وقتی که آنها نمی‌خواستند برای اولین بار وارد سرزمین موعود شوند. همه این اتفاقات در روایت خروج رخ می‌دهد، اما به دلیل اهداف نویسنده مزمور، او به هیچ نکته منفی اشاره نمی‌کند. بنابراین به طور خلاصه در این مزمور خاص، تمرکز بر تحقق وعده خدا و دفاع از مردم و وعده است. این دو چیز به هم مرتبط هستند. قوم نابود می شوند، وعده شکست می خورد. تاریخ مورد بحث فقط خروج نیست، بلکه از ابراهیم تا ورود به سرزمین موعود را در بر می گیرد. برخلاف مزمور 78، هیچ اشاره‌ای به ورود به سرزمین موعود و بت‌پرستی که در آنجا جریان دارد، نشده است. ما در مورد بخشش زمین متوقف می شویم. این همون ایده زمین است که قبلاً به اون اشاره کردم، بسیار مهم است، زیرا میتونست زمانی را نشان دهد که بنی اسرائیل یا از سرزمین خود جدا شده بودند یا به تازگی با اون متحد شده بودند. به نظر من حذف بخشش تورات بسیار مهم است. هیچ اشاره‌ای به سینا نشده است، زیرا بدیهی است که در پایان مزمور اطاعت از شریعت الزامی است، اما هرگز به بخشش آن اشاره نشده است. این میتواند صرفاً به این دلیل باشد که بیش از حد با سنت شورش گوساله طلایی همسو است. با این وجود ما آن را حذف کرده ایم. شاید مهمترین جنبه های این مزمور خاص اعتلای مقام خداوند در هنگام آزمایش یوسف باشد. او بنی اسرائیل را تکثیر می کند. او آن را قحطی می نامد. او بلاها را مستقیما اعمال می کند. نقش خدا از خروج به مزمور به طور چشمگیری تغییر کرده است. او همونطور که قبلا گفتم به عنوان یک عروس گردان چیرهدست به تصویر کشیده شده است که هر رویدادی رو دقیقاً همونطور که می‌خواهد کنترل می‌کنه تا اهدافش محقق شود. بنابراین به پایان مزمور 105 می‌رسیم که با مزمور 106 که یک مزمور طولانی دیگر است بسیار متفاوت است، اما تأکید آن بسیار مثبت‌تر است، زیرا مزمور نویس آن نکات منفی منفرد را از این اثر حذف می‌کند. این دکتر دیوید امانویل است در تدریسش در مورد مزامیر سفر خروج. این جلسه شماره 3، مزمور 105 به یاد داشته باشید و اطاعت کنید است.